بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اما حدیث اخلاقی امروزمون حدیثی است از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نهج الفصاحه شماره حدیث 48 فرمود: ریح الجنه یوجد ریح الجنه یوجد من مسیرت 500 عام ولا یجدها من طلب الدنیا به عمل الاخره. فرمود بوی بهشت از 500 سال راه به مشام میرسد. کسی که دنیا را با عمل آخرتی طلب کند بوی بهشت را هم نمیشنود. این تعبیر این که بوی بهشت از راه طولانی میاد و اشخاصی درک نمی کنند معنیش این است وارد بهشت که نمی شوند هیچ نزدیک بهشت هم نخواهند شد. فاصله خیلی زیاد دنیا و عمل الاخره یعنی چه؟ کسانی هستند اهداف مادی دارند اما میان زیر چتر یک هدف دینی اون هدف مادیشو انجام میده. میخواد یه کارهای خلافی بکنه، میاد یک جمعیت خیریه اسلامیه تشکیل میده. زیر نام این جمعیت خیریه کارهای خلافشو انجام میده. چقدر صندوقهای غزل حسنی به نام ائمه علیهم السلام تأسیس شده و کارشون بعضی هاشون لااقل بعضی هاشون کارشون درست نبوده. کسانی میان حسینیه مسجدی میسازن برای اینکه فردای انتخابات کاندیدای مجلس هستن، کاندیدای شورای شهر هستن، بتوانن از این نام مقدس حسینیه مسجد امثال اینها استفاده کنن. نامهای مقدس، برنامه‌های مقدس، کارهای دینی، این میشه پوشش برای طلب دنیا، رسیدن به اهداف مادی. اینا اهل بهشت که نخواهند بود، بوی بهشت هم نمیشنوند. در واقع یه نوع ریاکاری دیگه. ظاهر عمل خدایی ضربه به مبانی دینی میزنند. وقتی زیر نام دین و اسلام و کار خیر و امثال اینها برن طلب دنیا کنن، اون هم دنیای ناسالم، مردم نسبت به این مسائل هم بدبین میشن. میگن این هم کار خیرتون، این هم تشکیلات امام صادق، این تشکیلات ولی عصرتون، حالا هر کدام هر نامی باشه. همین باعث بدبینی میشه. این دو تا گناهه. یه گناه اون کار خلافی که کرده، یه گناه اون آمده زیر چتر یک نام مقدس و یه برنامه مقدس انجام داد. ما متاسفانه این کار امروز هست، مخصوصا در جمهوری اسلامی که نام اسلام داره و بالاخره باید از موازین اسلامی استفاده کرد. این رقم سوء استفاده ها بیشتر شده. امیدوارم انشاءالله همگی بیدار شویم و متوجه بشیم که این کارها سامانی نداره، مسئولیت شرعی زیادی داره، ضربه به مقدسات اسلامی میزنه. نام اسلام اما باطن ضد اسلام. پناه بر خدا. و اما دو سه جمله هم درباره بحث روز عرض کنم. اولا ما دهه فاطمیه رو در پیش داریم. روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه میدانید ایام فاطمیه و حوزه تعطیل و مجالس با شکوه ازش تمامتر انجام میشه.
حضرت آیت الله بعضی دیدارها هم مردم رو مایوس میکند و از این بابت مردم متاثر
میشن. حالا اجازه بدید من در بحث اخلاقی انقلت نداشته باشم. خلاصه مسئله این است که فاطمه انجام داد. اما این اما رو نباید فراموش کرد. کاری نشود که ایجاد اختلاف بین مسلمین بشه، اونم در زمانی که دشمن خط و نشان برای همه کشیده. این که 7 کشور اسلامی رو مورد به اصطلاح کار خودشون، فشار خودشون قرار دادن، سنی نداره، شیعه نداره، همه رو با هم. وقتی دشمن این کار میکنه ما نباید یه کارهای تحریک آمیز در ایام فاطمیه کنیم. ما ایام فاطمیه خودمون، این فاطمیه نه فاطمیه بعد، معمولا من یه روز خودم صحبت میکنم، داد سخن رو هم در باره مسائل مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیه، تا اونجایی که میتونیم میدیم. در این حال بحثمونم بحثی نیست که تحریک آمیز باشه، مگر نمیشود انسان فضائل رو بگه، هیچ لطمه ای هم به وحدت مسلمین نزنی. این مطلب رو من نمیدونم خدمتتون عرض کردم یا نه، ما یه کتابی درباره حضرت زهرا سلام الله علیها داریم به نام زهرا برترین بانوی جهان. در فکر رفتیم 40 حدیث از منابع اهل سنت درباره حضرت زهرا جمع‌آوری کنیم. خیلی راحت 40 حدیث درباره فضائل حضرت زهرا از منابع اهل سنت جمع‌آوری کردیم، دیدم خیلیش هماهنگ اون چیزیست که ما در منابع شیعه داریم. مگر نمیشه 40 حدیث در باره حضرت زهرا سلام الله علیها یا بیشتر از آن از منابع مخالفین گفت؟ در این حال برای اونها هم قابل قبوله، چون از کتابهای خودشون هست و حدیث فضیلته. بنابراین امیدوارم عزیزانی که عرائض ما به گوش اونها هم میرسد توجه کنن که در این شرایطی که انسجام همه مسلمان ها لازمه در مقابل دشمن که همه را هدف قرار داده، این انسجام رو به همش نزنن. این درباره ایام فاطمی. و اما درباره روز جمعه که روز پیروزی انقلاب اسلامیه، انشاءالله امسال با این راه پیمایی پرشکوه‌تر و پرخروشتر از هر سال باشه. دلیلش رو هم میدانید، دشمن داره پی در پی تهدید میکنه. ببینید اینا تهدیدات میکنن، ببینن در مردم ما چه اثری میذاره. اگر دیدن مردم نسبت به نظام بر اثر این تهدیدها سوس شدن، میگن آها نقطه ضعف همینجاست، بیشتر میکنن کارهای، فشارهای بیشتری میادن. اما اگر دیدن تهدیدها و فشارها نتیجه معکوس داده، مردم پرخوشتر شدن، داغتر شدن، منسجمتر شدن، میفهمن راه اشتباهی رفتن. تهدید و فشار در این جمعیت نتیجه معکوس دارد. این مسئله مهمی است که ما امسال با آن روبرو هستیم و باید انشاءالله حقشو همه ادا کنم. این نکته هم اضافه کنم، ما روز به روز نسبت به دموکراسی غربی واقعا بدبین میشه، بدبین تر میشه. شما این انتخاباتی که در آمریکا واقع شد حسابشو بکنید. اولا در این یک سالی که ایام تبلیغاتشون تقریبا بود، ببینید چه نسبتهایی به هم ندادن، مفاسد اخلاقی، مفاسد مالی، مفاسد کشور، خرابی اوضاع، هر چه میشد گفتن. این دوران تبلیغات بود که مملو و از فحش و نسبت‌های ناروا و بد و که هیچ گونه ادبیات اخلاقی درش نبود. محصولش هم به این چیز عذاب درآمد، یا آدمی که غیر مدبر و غیر مدیره، یعنی از تو کار در اومده، یعنی در میان این جمعیت کس دیگر پیدا نمی شد. نتیجه بی تدبیری همینه. اول کار با همه در افتاده، با اروپایی ها که در افتادن، با مسلمان ها که در افتادن، با چین که در افتادن، با ملت خودشون هم در افتادن، با همه در افتادن. تدبیر اینه، مدیریت یه مملکت بزرگ که ادعا میکنه بزرگترین کشور، قدرتمندترین کشور دنیا هستن، معنی مدیریتش اینه. قرضه نداشتن کسی مدیر بشه، پولدار بوده. یه مملکت میشه دست کسی داد که این نمونه مدیریتشه، اول کار همه رو به هم داره میریزه و حتی ملت خودشو خواهد به جایی میسه، بچه چند ساله رو در فرودگاه دست بند میزنن. کجای دنیا یه همچین آزادیه، یه همچین فشاریه؟ این محصول دموکراسی غربی امروز. امیدواریم انشاءالله ما در دموکراسیمون دنبال روی از اونها نکنیم. در انتخابات نسبت به یکدیگر تهمت نزنیم، دروغ نگیم، وعده های بی جا نداشته باشیم. افرادی هم که انتخاب میکنیم روی موازینی باشه که مدیر و مدبر و مؤمن و با ایمان و فهمیده و سنجیده باشن، نه به خاطر اینکه جز حزب ما، جز جمعیت ما. حالا یه نفر عنوان نباید دنبال رو اون برنامه بود، اون برنامه محصولش این که می‌بینی. و معلومم نیست تا آخر کار چه دستگلی به آب بدهد این آقا و چه برنامه و به قول معلوم چه آشی برای ملت خودش بپزد و در دنیا چه وضعی به وجود بیاره. حتی عقلا و محققان و نخبگان میگن پیشبینی نمیشه کرد که سرانجام کار به کجا میرسم. امیدواریم که خداوند همه ما و همه مردم با ایمان دنیا رو از شر اونها انشاءالله محفوظ بدارد. و اللهم صل علی، خب با این صلوات شدی که بود میریم به استقبال بحث فقهیمون. شخص مقسم چه باشه، شواهدی چه باشه، فساقت باشه، عدالت باشه، کارشناس باشه، اینا رو بعد از پایان مسائل امام میگیم. امام ورود در این مسائل نکرده. مرحوم صاحب جواهرم در جلد 26 ورود نکرده، در جلد 40 کتاب القضا ورود کرده. ولی ما باید تکمیل بکنیم هم بحث های جلد 26، هم بحث های جلد 40، همه این بحث ها رو میگیم یه چیزی جامعه انشاءالله بشه. فعلا اجازه بدین من مسئله پنجم رو بگم. این مسئله پنجم رو به طوری که خواهم گفت هم فقهای ما متعرض شدن، هم فقهای اهل سنت. مسئله این است که اگر دو نفر مشترک باشن در خانه که هم طبقه پایین داره هم طبقه بالا داره، میخوان تقسیم کنند بین خودشون، امام 3 حالت بیان میکنند، بعضی فقها 2 حالت بیان کردن. حالت اول این است که ما میتوانیم افراز کنیم. فرض کنید طبقه بالا 2 سویت داره، 2 واحد مسکونی داره، طبقه پایینم 2 سویت 2 واحد مسکونی داری، یه دونه از طبقه بالا یه دونه از طبقه پایین به این شریک میدیم، یه دونه از طبقه بالا یکی از طبقه پایین با اون شریک میدیم. این صورتی است که افراز میکنیم. اما یه صورت دوم این است که وارد بحث تعدیل میشیم. مثالی که من انتخاب کردم اینه، هر طبقه دارای 4 واحد مسکونی، 4 تا بالا 4 تا پایین، میاییم 3 تا از بالا با یکی از پایین و 1 سهم قرار میدیم، 3 تا از پایین و 1 از بالا رو هم 1 سهم قرار میدیم، قیمتاش هم مساویه. به صورت تعدیل عمل میکنیم نه افراز. 3 تا از بالا با 1 واحد پایین، 3 تا از پایین با 1 واحد بالا، قیمتاش هم مساویه. قرعه میزنیم این هم 1 راه. سوم این است که نه، نمیشود هیچ کدام از اینها رو انجام داد. باید طبقه بالا به یک کسی بدیم، طبقه پایین به یک کسی بدیم. تجزیه نداره، واحد واحد و اینها نداره. طبقه بالا مال یکی، طبقه پایین مال یکی. صحبت این است اینا به چه نظمی جلو میاد، چه رقم جلو میاد. عبارت امامو میخوانم و بعد عدلش هم میگیم، بعد یه مطالبی هم فقهای دیگر دارن که اون مطالب هم مهمه، من در زیدش خواهم گفت. بله حالا ببینیم ما به تفاوت میشه، یه ردو که قبول نداره امام رحمت الله علیه، ما به تفاوتو ولی ما قبول میکنیم. لوش ترک اسنان فی دارن ذات علو و سفل، علو 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 هر ستاش گفتن جایزه، ذات علو و سفل، طبقه بالا طبقه پایین، و امکن قسمتها افرازن، می شود تقسیم افرازی کنیم، 2 واحد بالاست 2 واحد پایین، 1 واحد از بالا 1 واحد از پایین میدیم به یکی، 1 واحد از بالا 1 واحد پایین هم میدیم به دیگری. مثالاشو فراموش نکنیم. به ان یصل الى کل به مقدار حصته منها، هر کدام به اندازه حصش بهش میرسه، 50% گیر این میاد 50% مساوی، فرض کنیم مساوی شریکن که راحت باشه. و قسمت ها این صورت دومه، صورت اول افراز، صورت دوم تعدیل. و قسمت ها علا نحو یحصلو لعهد ما، ببخشید، یحصلو لکل من هما حصتو من العلو و سفل به تعدیل. چی مثالش بود؟ 4 واحد بالا داره، 4 واحد پایین، 3 واحد از بالا با 1 واحد از پایین میزم یه طرف، 3 واحد از پایین 1 واحد از بالا که عکسشه میزم یه طرف، اون وقت چکار میکنیم؟ قرعه کشی میکنیم و به نام اینم یه راه. حال کدام جایزه کدام جایز نیست بمونه، فعلا داریم صورتها رو بیان میکنیم، بیان موضوعه. و قسمت ها این سومین تقسیمه، علا نحو یحصل لأحد ما العل و للآخر السفل. واحدهایی نیست، یه طبقه بالاست یه طبقه پایین، باید یکیشو بدیم به یکی یکیشو بدیم به دیگری، قیمتاش هم فرض کنید مساویه. این میگه من بالا میخوام، اون میگه من بالا میخوام، خب دیگه باید قرعه بزنیم، چاره ای نداریم، قرعه بزنیم و با قرعه تقسیم کنیم، قیمت هم فرض کنید یکیه. خب تا به اینجا 3 موضوع بیان شد، از اینجا بیان حکمه. فإن طلب احد الشریکین النحو الاول، اگر یکی از 2 شریک نحو اول بخواد. نحو اول چی بود؟ افراز بود دیگه، 2 بالا بود 2 پایین، یکی از بالا و یکی از پایین بدیم به این، یکی از بالا و یکی از پایین بدیم به او، قیمتش هم مساویه. ولم یستلزم از ضرر، مستلزم ضرری هم نباشه. اگر قیمت ها میاد پایین اینطوری بکنیم، مستلزم ضرره، اون حساب شداست، فرض اون این هم ضرری هم نداره. یجبر الاخر، این حکمه، دومی رو مجبور میکنیم، منتها مجبوره به وسیله قرعه، مجبورش میکنیم. افراز میخواد، افراز ساده ترین نحو تقسیمه، تقسیمش میکنیم. بله، این میگه من دست راستی میخوام، اونم میگه دست راستی میخوام، اون میگه دست چپی میخوام، اونم میگه. ممکن است اینا بعضی هاشون با هم واقعا تمایلشون به راست و چپ متفاوت باشه، بنابراین چاره ای نداریم جز این که قرعه بزنیم. نه، فرض اون این از تفاوت نداره، قیمت ها مساوی. خب همین دیگه، یک کسی طرف راست هم میخواد، یک طرف چپ هم میخواد، اینجا هواش بهتره، اینجا آفتابش بیشتره، بدون اینکه تأثیری در قیمت داشته باشه، انگیزه ها و تمایلات متفاوته. برای اینکه دعوا نشه، قرعه برای حل دعواست. سابقا عرض کردم قرعه گاهی برای کشف مجهوله، گاهی برای قلع ماده نزاع. مجهولی در اینجا نیست، برای اینکه نزاعی نشود قرعه میزنیم. ولا یجبر لو طلب احد النحوین الاخرین. افراز میشه، میگه من تعدیل میخوام، 3 تا از بالا یکی از پایین، نه بالا مال یکی پایین مال یکی، فرضمون این است افراز میشه. اگر افراز میشود نحوین آخرین اون دو رقم قابل قبول نیست. افراز این است که همه چیز تقسیم بشه، طبقه بالام تقسیم بشه، طبقه پایینم تقسیم بشه، اما یکی بالا یکی پایین افراز نیست. افراز باید همه چیز مساوی باشه، مساوی باشه، این میشه افراز. این که مساوی نیست بالا پایین. بنابراین اگر احد النحوین الاخرین بخواد لم یجبر. چرا؟ برای این که اقرب به واقع افرازه، افراز اقرب به عدالته. برای این که یکی از بالا یکی از پایین به این، یکی از بالا یکی از پایین، این اقرب به عدالته. تا این که بیاییم شکل تعدیلش بدیم یا کل بالا به کسی بدیم کل پایین به کسی بدیم، این به عدالت نزدیک نیست. مادامی که اولی می شود دومی سومی نه. این در صورتی است که دلیلش هم روشنه که اقرب به عدالت. سابقا هم گفتیم افراز اقرب به عدالت. هازا ما امکان الاول. تعدیل هنوز به تعدیل نرسیدیم. افراز اقربه، با تعدیل بذاریم کنار. دومی رو مجبورش میکنیم، میگیم بابا افراز که نمیشه، باقی مونده این دوتا، اون که اقرب به عدالته اون تعدیله، بپذیر تعدیلو. به خلاف ثانی، یعنی ثانی که طبقه بالا به یک کسی بدیم پایین رو به یک کسی بدیم، این دور از عدالته، اونو میذاریم کنار. نعم لو ان اثر الامر فیه، هیچ راهی جز سومی نداریم. تجزیه نمیشه، افراز نمیشه، تعدیل نمیشه. یه واحد بالاست یه واحد پایینه، قیمتاش هم یکیه. لو ان اثر الامر فیه یجبر، مجبور میکنیم، منتها با این دو شرط که معلومه. اذا لم یستلزم از ضرر، موجب ضرر نشه به یکی از این دوتا، ولرد تفاوت قیمت داشته باشن، باید یه پولی هم روش بذاریم. کما مر و ما ذکرناهو جارن فی امثال المقام. این در ساختمان بود، در زمین هم همینطوره، در اتومبیل هم همینطوره، در مراکب هم همینطوره، در مساکن هم همین، همه جا میگن. خیال نکنی فقط یه مثاله، شبیه این مثال هم هر کجا باشه حکم همینه. حالا این داشته باشی تا من سراغ کلمات بزرگان در اینجا بروم. ان شاء الله، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.